بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و اهل بیته الطاهرین. بحثمون راجع به تقلید از مجتهد میت بود. گفتیم که تقلید از میت دو قسم میشه، یا تقلید ابتدایی یا تقلید استمراری. بحث تقلید ابتدایی رو گفتیم که جناب حضرت آخوند جائز نمیدونستن. حالا میرسیم به تقلید استمراری. راجع به تقلید استمراری اینه که اگر کسی از مجتهد زندهی تقلید میکرد، بعد این مجتهد از دنیا برند، آیا میتونه بقاء بر تقلید از میت داشته باشه؟ به این بقاء بر تقلید از مجتهد میت میگن تقلید استمراری. جناب آخوند همونطور که تقلید ابتدایی رو جائز نمیدونستن، تقلید استمراری رو هم جائز نمیدونن. بله، اون نظر تفصیلی که صاحب فصول داشتن الان قبول میکنن بعضن، حالا جناب آخوند قبول نمیکنن. برای جواز تقلید چندین دلیل آوردن. مهمترین و عمده دلیل استصحاب هستش و بحثشون هم اینه که بالاخره مقلد از احکامی از مجتهد تقلید میکرد و همون احکامی رو که در زمان حیات مجتهد تقلید میکرد شک میکنه میتونه تقلید کنه یا نه؟ پاسخ اینه که میتونه. لا تنقض الیقین به شک. حرف آقایونی که میگن میشه اینه که میگن اینجا استصحاب راحت جاری میشه. خب حالا بحث میکنیم. پس احکامی رو که مقلد از مجتهد زنده تقلید میکرد بعد از فوت مجتهد میتونه تقلید بکنه و هیچ مشکلی هم نیست. این رو کیا میگن؟ اونایی که قائل به تقلید استمراری هستن. جناب حضرت آخوند به مسئله استصحاب سه پاسخ میدن. پاسخ اول اینه که ما یقین سابق نداریم، پس یکی از ارکان استصحاب اینجا جاری نیست. البته این پاسخ هنوز توضیح ندادم. پس اولین اشکال جناب آخوند چیه؟ اینه که یقین سابق نداریم. این که یقین سابق نداریم طبق مبنای خودشونه، یک بحث مبنایی است، بنایی نیست. یعنی طبق همه مبانی نمیشه پاسخ داد، که انشالله یه بحث خوبی خواهیم داشت که مبنای ما در حجیت امارات چیست. مبنای ما در حجیت امارات چیست؟ اگر مبنای ما مثل جناب آخوند باشه که قائل به تعذر و تنجز صرفه، خب یقین سابق نیست. اما اگر مثل مرحوم شیخ قائل به جعل حکم مماثل باشه، یا مثل مرحوم نائینی قائل به تتمیم کش باشه که توضیح میدیم خدمتون، اینجا چون قابلیت تنزیل داره حکم سابق و اینجا ما یک یقین چی خواهیم داشت؟ یقین تنزیلی، نه یقین حقیقی، که این یقین تنزیلی یا تنزیل به حسب دلیل که تتمیم کشفیا میگن، یا تنزیل به حسب مدلول که اونایی که قائل به جعل حکم مماثل هست، که حالا انشاءالله اینا رو یه توضیح مختصری خواهیم داد. یقین تنزیلی. یقین تنزیلی. حالا تنزیل در ناحیه دلیل یا تنزیل در ناحیه مدلول. خب جناب آخوند اینا رو هم پاسخ میده، میگه اولا یقین نیست، ثانیاً دقت کنید، ثانیاً یکی از مهمترین شرایط استصحاب وحدت موضوع عرفی است. چی شد؟ وحدت موضوع عرفی، نه وحدت موضوع عقلی، که این مسئله رو کجا هم داشت؟ تو مبحث قبلی هم، تو بحث تقلید ابتدایی هم همین مسئله رو داشتن. ایشون می‌فرماید که رأی مجتهد قوامش به حیات مجتهده، اما عرفن نه عقلن. لذا حیات استنباط و اون به اصطلاح اجتهاد مجتهد در رأی تأثیر گذاره. لذا رأی خالی نیست، این رأی قوام داره و متقوم به چی؟ مجتهد. و وقتی مجتهد از دنیا میره، عرفاً رأیش هم باش از بین میره، لذا موضوعی باقی نمیمونه. وقتی که موضوع نیست، وحدت موضوع احراز نمیشه. وقتی که وحدت موضوع احراز نشد، چه اتفاقی میفته؟ دیگه استصحاب جاری نمیشه.
اینا معروض المستصحبی که
الان فهمیدم. نه، معروض المستصحب میشه موضوع دیگه. مستصحب ما حکمه. خب این مسئله هم به عنوان اشکال دوم. اشکال سوم جناب مرحوم آخوند به بحث این استصحاب یک اشکال نقضی است. شایدم اولویتی است. دقت بکنید. ایشون میفرماید ما، دقت کنید، ما در بعض از مسائل داریم که اگر مجتهد رأیش، دقت کردید، رأیش به خاطر بیماری یا مرض، به خاطر ببخشید پیری که دچار فراموشی بکنه، یا یک بیماری که باعث فراموشی بشه، به اجماع داریم که نمیشه ازش دیگه تقلید کرد. یعنی مجتهد اگر زنده هم بود اما چنان پیر شده بود که دیگه ذهنش تمرکزی نداشت، آلزایمر گرفت، دقت کردید، یا دچار یک بیماری شد، زنده است اما اجلکم الله مجنون شد، خب در این صورت همه میگن دیگه تقلید جایز نیست. این که زنده است و حیات داره، شما میگید که اگر به خاطر بیماری مثل جنون یا پیری آلزایمر رأیش رو حواسش رو از دست داد، رأیش دیگه قابل تقلید نیست در حالی که زنده است.
آرای سابقش هم دفتر
بله.
میگیره.
بله دیگه. حالا که اینطوری شد، الان که از دنیا رفته به طریق اولا، چرا؟ چون حیات هم نداره. این مجتهدی که الان دچار بیماری آلزایمر شده لااقل زنده است، اون که دیگه زنده هم نیست. پس از این استشهاد میکنه، به عنوان یک شاهد میگیره که در رأی حواس که اون استنباط، قوه استنباط اون حالت تحصیل زنون هست یا تحصیل یقین هست برای اون حکم تأثیر گذاره، لااقل برای ما اگر یقین آور نباشه که تأثیر گذاره، برای ما این احتمال رو به وجود میاره که تأثیر گذاره اگه یقین نداشته باشیم. لذا این هم مورد نقضی ایشونه، جواب سوم ایشون نقضی هستش. این حالا بفرمایید شما. نه من قبول ندارم، میگم چرا.
اشکال در همین میخواستم عرض کنم.
بله.
که اینجایی که اون شخص جنون میگیره یا آلزایمر میگیره، آرایش رو میتونه تصرف کنه و تغییر بده، چرا این تغییرات خب مشکل ساز بشه، اما کسی که آرایش رو در صحت اومده و نوشته یا مکتوب کرده، حالا از دنیا رفته، اون حالا شاید قابل استفاده باشه، ولی این دو تا با هم فرق داره. موت با آلزایمر و جنون شاید فرق داشته باشه. نشین با هم قیاس کرد.
حالا خوب سر این تعامل کنیم، اما جوابی که بنده میدم یک جواب دیگه است. حالا اگه اجازه بدید رسیدیم به عبارت میگم خدمتون، یا میخواید همین الان بگم؟ ببینید خود شما دارید میگید اجماع داریم فی حالت الهرمی والمرضی تقلید جائز نیست، اجماع هم دلیل لبیست، لذا ما به قدر متیقنش که همون مورد جنون و مثلا یا مورد پیری هستش، پیری که منجر به آلزایمر مثلا فراموشی بشه، اما مرگ جز اجماعات نیست، پس این دلیل نقضی رو نمیتونیم قبول بکنیم. حالا
اون موقع
نه
ما دلیل نداریم مثلا تقلیدی که باید قابل باشه.
بله حالا شاید هم داشته باشه، اما این اجماع رو که داریم اگه مدرکی بود بله، حالا من تا جایی که یادم هست مدرکی نیست، اما هرچی این دلیل دلیل لبیست. حالا بریم سراغ این مسئله اول که ما یقین سابق نداریم. خب دقت بکنید، اونها مسئله خیلی مهم اینه که آقایونی که میخوان استصحاب رو ثابت کنن اینطوری حرف میزنن، میگن احکامی که ثابت شده برای مقلد در زمان حیات مجتهد مقید به رأی مجتهد هست یا نیست؟ اونا میگن مقید نیست، رأی مجتهد صرفا چیه؟ واسطه در عروضه، واسطه در ثبوته، جز مقومات رأی نیست حیات. حرف حسابشون اینه. اما ما این رو قبول نمی کنیم، یعنی آخوند هم قبول نمی کنه. آخوند می فرماید عرفن رأی مجتهد اینطوری نیست که جزء واسطه های در عروض باشه، بلکه جزء مقومات خود رأیه، البته عرفن نه عقلن. و نکته خیلی مهم دیگه هم که می خواهیم خدمتتون بگیم اینه که ما قول مجتهد رو چی می دونیم دوستان؟ آیا قول مجتهد رو به عنوان طریق الالواقع میدونیم و اماره الالواقع میدونیم، یا قول مجتهد رأی ایجاد میکند موضوعیت داره؟ کدومشه؟ باریکالله، رأی مجتهد مثل روایته، یعنی همونطور که روایات طریق الالواقعن، رأی مجتهدم طریق الالواقعه. یعنی چی طریق الالواقعه؟ یعنی راه رسیدن به حکم الهیست، خود حکم نیست قطعا، ممکنه برسه ممکنه نرسه. حالا که اینطور شد باید ببینیم مبنامون تو بحث جعل امارات چیست. من محضر مبارکتون این نکته رو بگم که آیا از اینجا ها میریم وارد بحث حجیت امارات، که مبنای ما در جعل حجیت امارات چیست، یا به تعبیر دیگه مفاد اماره معداش در حکم واقع و به منزله واقع یا به منزله واقع نیست. یعنی وقتی شما به حدیث زرار عمل میکنید، آیا این حدیث زراره که یک متنی داره که این متنش یک مفادی داره که این مفادش یه معدایی داره، این معدا ما رو به واقع میرسونه، و آیا معداش نازل منزله واقع است یا نیست؟ اینجاها سه تا مبنا هست. مبنای جناب حضرت شیخ اعظم اینه که اینجا جعل حکم مماثل به واقع میکنه. یعنی چی؟ یعنی معدای اماره یک حکم ظاهریه، بفرمایید مماثل با حکم واقعی است. یعنی ایشون ناحیه، یعنی تنظیر رو در ناحیه چی میبینه؟ مدلول. میگه مدلول مجعولی ظاهری مماثل با اون مجعول واقعی است. اصطلاحاً به این مبنا میگن مبنای جعل حکم مماثل، که منظور حکم مماثل به واقعه. این مبنای جناب شیخه. مبنای جناب حضرت آخوند اینه که ایشون میفرماید مجعول چیزی جز منجزیت و معذریت نیست. یعنی اماره مجعولش هیچی نیست، فقط معذر و منجزه. یعنی چی؟ یعنی اگر مطابق با واقع بود بفرمایید منجزه، اگرم نبود و شما عمل کردید معذر هستید. تموش. یعنی ایشون مجعول امارات را همون معنای حکم عقل به معنای معذریت و منجزیت میدونه. تموم. حالا با این مبنا ما دیگه یقین سابق نداریم. یعنی چی؟ یعنی یک دلیلی، مثلا یک حدیثی از جناب زراره داریم یا از جناب ابن ابی عمید داریم که نماز جمعه واجب است. ایشون میگه بینی و بین الله من نمیتونم بگم واقعا نماز جمعه واجبه. چرا؟ چون واقعا نمیدونم منو به واقع میرسونه یا نه.
فقط متواتر باشه.
نه متواتر که بحث اون سر زنونه عزیزم. بله زنون آهاد. بله بله نظرش نه نه، چون زنیه، وقتی که زنی شد نازل منزله شده اینجا. خب وقتی نازل منزله شده یعنی حالا اتفاقا فقط اعتبار داره، حجیت داره، اما این که ما رو به واقع میرسونه یا نه ایشون میگه من نمیتونم. لذا چون من نمیتونم بگم که واقع همین است، یعنی اون چیزی که در لوح محفوظ هست وجوب نماز جمعه هست، لذا من یقین سابق ندارم. ایشون آخوند میگه ما یقین سابق نداریم.
حالا یقین رو تقدیری میگیره، فعلی نمیگیره. این
بله بله
بیانه،
بله بله
دیگه است.
تقدیری میگیره. الان تقدیریش هم میگم انشالله. تو تنبیه دوم استصحاب گفته، حالا یه گریزی به اونجا خواهیم داشت، که ایشون هم میگه تکلف، میگه خودمونو به زحمت انداختیم. خلاصه طبق این مبنا، کدوم مبنا؟ منجزیت و معذریت. معدای اماره هیچی نیست. هیچی نیست یعنی چی؟ من نمیتونم یقین کنم چیزی هست، منظور اینه. میریم سراغ مبنای سوم که مرحوم نائینی و شاگردانشون دارن. ایشون قائل به طریقیت اماره است. یعنی چی؟ یعنی اماره طریق الالواقعه. یعنی وقتی شارع اومده طبق حجیت خبر واحد، ادله حجیت خبر واحد به ما میگه صدق الثقه یا صدق العادل. میدونید منظورش یعنی چی؟ یعنی من این کلام رو طریق به واقع قرار دادم. صدق العادل یعنی کلام عادل طریق به واقع و لوح محفوظ و کلام اهل بیت و کلام الهی واقعی است. به تعبیر دیگه ایشون قائل به کاشفیت و واسطیت خبر ثقه الالواقع هست. میگه واسط الالواقعه، واسط در اثبات، کاشف از واقعه. خب
فرقش با جعل و مماثل چیه؟
الان میگم خدمتون. خب این یعنی چی؟ یعنی شارع اومده کاشفیت یک چیزی که ناقصه هست با حجت قرار دادن تعبدیش اون رو تام کرده. لذا کلام ثقه، خبر ثقه که کاشفیت ناقصه از واقع داره، با این جعل حجیت برای او یه تتمیم کاشفیتی به او داده، یه کاشفیت تامه‌ای به او داده. اما این کاشفیت تامه تنزیل در مقام دلیله، به خلاف جعل حکم مماثل که تنزیل در مقام مدلوله. فرقشون اینه، تو تتمیم کشف میگه خبر ثقه که از صدق العادل به دست میاد یه کاشفیت ناقصه ای داره، یه واسطیت در اثبات واقع داره، اما تمام نیست. این صدق العادل که دلیل حجیت خبر ثقه است یه کاشفیت تامه‌ای به او میده، لکن این کاشفیت تامه تنزیلی است، یقینی نیست. لذا به این مبنا میگن تتمیم کشف، یعنی یک کشفی خبر عادل داره، خبر ثقه داره، با این حجت قرار دادن این طریق برای واقع و کاشفیت الواقع، این کاشفیت ناقصه یک کاشفیت تعبدی تامه پیدا میکنه و این کشف ناقصه تتمیم پیدا میکنه، ترمیم میشه با حجت قرار دادن تعبدی و یک کشف تامه تعبدی. اما این جعل در ناحیه دلیله، نه در ناحیه مدلول. یعنی من نمیتونم بگم که معداش الان چی هست؟ یه حکمی هست ظاهری. من فقط میتونم بگم که این طریق الالواقعه، ممکنه به واقع اصابت بکنه، ممکنه به واقع اصابت نکنه، اما چون توش تنزیل هست یقین تنزیلی داریم. لذا طبق مبنای تتمیم کشفی ها و جعل حکم مماثلی ها ما یقین سابق داریم اما تنزیلی، یا تنزیل به لحاظ مدلول یا تنزیل به لحاظ دلیل. چه اتفاقی میفته اینجا؟
نتیجه اولی یکیه دیگه.
بله بله، چون تنزیل داریم یقین داریم، پس اشکال اول جناب آخوند به اونها وارد نیست. اشکال اول فقط طبق مبنای منجزیت و معذریت جاری است. حسه شدید؟ بله
مشهورم این دکتر میگه.
بله الان مشهور بله بله
تتمیم
کشفی ها. این منجزیت و معذریت رو تقریبا فقط خود آخوند تقویت میکنه و همین مشکل برای نه فقط برای بحث این استصحاب، برای همه استصحاباش مشکل ایجاد میشه. لذا توی تنبیه دوم، تنبیه دوم چی؟ استصحاب، ایشون یک بحث خیلی مفصلی به خاطر این مبنا عوض میکنه. این که ما میگیم یقین سابق لازم است، ایشون میگه نه خیر، یه اصطلاح عجیبی هم میفرماین اونجا. بذارید تنبیه دوم رو در بیارم براتون بگم، نگاه کنید. الثانی انه هل یکفی فی صحت الاستصحاب الشک فی بقاء شیء علی تقدیر ثبوتهی. ایشون یقین تقدیری رو به جای یقین فعلی میاره. دقت کردید؟ یعنی یقین علی تقدیر ثبوت، یعنی وقتی خبر زراره میگه نماز جمعه واجب است، الان شک میکنیم هنوز واجب هست یا واجب نیست، ایشون میگه که علی تقدیر این که اون خبر همون موقع ما رو به واقع میرسوند، الان شک میکنیم که هنوز همونطوره، میگیم هنوز همینطوره. لذا ایشون میفرماید که ولم یحرس ثبوته، ما نمیتونیم با قطع ثبوتش رو ثابت کنیم در سابق. فی ما رتب علیه اثر شرعا او عقلا اشکالون، اشکال یکیش اینه من عدم احراز ثبوت فلا یقینه ولا بد من، تو استصحابم باید یقین باشه، ولا شک، دیگه شکی هم نیست، فانه علی تقدیر لن یثبت. اینها اونایی هن که میگن ما اینجا حق استصحاب نداریم چون یقین سابق نداریم. طبعا و من ان اعتبار الیقین انما هو لاجل ان التعبد والتنزيل شرعا انما هو في البقاء لا في الحدوث فيكفي الشک. این مبنای خود ایشونه. ایشون میگه که اون چیزی که برای ما مهمه شک در بقاست. دقت کردید؟ و بحث میکنه مفصل.
یعنی شکی داره آقا، یعنی یقین صادق نداشته باشه،
میخواد بگه که یقین علا تقدیر ثبوتیه الان شک میکنی توش، و میگه چون یقین طریق الالواقعه، اینجا اماره میتونه نازل منزله بگید یقین سابق بشه، یعنی علا تقدیر ثبوتیه، یعنی یقین تقدیری درست میکنه نه یقین فعلی. و بله ما میگیم باید شک و یقین فعلی باشه، این رو همه میگن، اما ایشون طبق مبنای خودش که معذریت و منجزیته یقینی نداره در سابق. چی؟ عزیزم یقین فعلی یعنی به سابق یقینت فعلی باشه.
یعنی اون یقین
دیروز هم من الان متوجه شدم شما اصلا یقین تقدیری و یقین فعلی، شک تقدیری و شک فعلی رو تأمل بفرمایید. من در سابق یقین داشتم، الان شک میکنم اون یقین استمرار داره یا نه، الان شکم فعلیه، یقینم هم فعلیه، اما یقینم در سابق شکم الانه. دقت کردید؟ اما ایشون میگه من یقین در سابقم ندارم، اگریه تقدیری، یعنی اگر
این علا تقدیر ثبوتی به این معنی نیستش که آقا ثبوت این یقین در گذشته ثابته.
نه 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 ایشون
علات...
خب عزیزم همین رو زده، شما برید تنبیه دوم رو بخونید و برای توجیه این تنبیه خیلی حرف میزنه. خود ایشون اینجاها ببینید، خود ایشون میفرماید که فلا مجال الاستصحاب ما قلده، همین اینجا الا الا ما تکلفنا، میگه اونجا هم به زور ثابتش کردیم، یعنی خودش میدونه که سخته. گرفته چی شد؟ حالا شما تنبیه دوم رو برید نگاه بکنید قشنگ. خلاصه مطلب ایشون طبق مبنای خودشون، حالا از بین این ستا ببینید مبنای شما کدومه، آیا شما منجزیت و معذریت هستید یا تتمیم کشفی هستید یا جعل حکم مماثل هستید. اگر منجزیت و معذریت باشید طبق مبنای آخوند بفرمایید یقین سابق ندارید، یقینش تقدیریه فعلی نیست. تقدیری یعنی چی؟ یعنی الان تقدیر ثبوت، اگر حکمی بود الان هم هنوز هست. گرفتید؟ اما اگر تتمیم کشفی شدید، اینجا تنزیل دارید در در ناحیه دلیل. اگر جعل حکم مماثلی شدید، یقین دارید تنزیلی در بگید ناحیه مدلول. دقت کردید؟ تموم شد. پس این جوابه که یقین نیست طبق مبنای خودشونه، طبق مبانی دیگه نه، اونا میتونن بگن ما یقین داریم اما یقینمون تنزیلیست. برای همین جواب دوم رو میده، میگه وحدت موضوع عرفی نیست. حالا بخونیم، فکر کنم همین قسمت اولش رو سریع بخونیم. و اما الاستمراری فربما یقال، بعضا گفته شده به انهو شان چنینه قضیت استصحاب الاحکام التي قلده فیها، گوش میدید؟ به انهو، ببخشید به انهو گفتیم که شعنچنی، نه به ان، این به اصطلاح تقلید استمراری قضیتو، قضیتو اینجا یعنی مقتضا، مقتضای استصحاب احکامی است که اون احکام رو قلدهو، کی قلدهو؟ مقلد عامی تقلید کرده بود. آقا الان شک میکنه اون احکام هست یا نیست؟ خب هست دیگه، احکامی که متشهد زنده اجتهاد کرده بود با تحصیل حجج و زنون معتبره اون رو تحصیل کرده بود، الان هنوز هست یا نیست؟ هنوز هست. اونایی که ازش تقلید میکرد، اون احکامی که ازش تقلید کرده بود، فإن رأيه وإن كان مناطا لعروضها وحدوثها، این حرف مستشکله ها، رأی مجتهد هرچند که منات و علت عروض، عروض اینجا یعنی ثبوت، هم شده، هم کردن و حدوث، حدوث اون احکامه. یعنی اگر رأی نبود، رأی یعنی چی؟ یعنی اجتهاد، یعنی استنباط. اگر استنباط و اجتهاد جناب متشهد نبود، این احکام که بفرمایید این احکام
صادر نمیشد،
کشف نمیشدن دیگه. کی کشفشون کرد؟ متشهد. با چی؟ با اجتهادش، با رأیش. الا، این الا ادعای کیاست؟ مستشکلینه. الا انه عرفن من اسباب العروض. گوش میدید؟ این الا وصفی است دیگه. غیر این که این به اصطلاح رأی عرفن از اسباب عروضه، یعنی جز مقومات نیست. بعد آخود میگه نه خیر هست. من ان الا انهو، یعنی این رأی متشهد عرفن، از دیدگاه عرف، از نظر عرف، از اسباب ثبوت، از اسباب حمله. حمله چی؟ بله؟ حمله این احکام دیگه. بله، یعنی این رأی باعث شده که این احکام برای ما منکشف بشه. لا من مقومات الموضوع والمعروض، نه اینکه رأی متشهد، اجتهاد متشهد، استنباط متشهد از مقومات و از ذاتیات موضوع و معروض که حکم ماست، نه، این از اینا نیست. لذا میخواد بگه وحدت موضوع هست. این رو کی میگه؟ مستشکل.
اصلا اینکه اسباب حکم بشه یا مقومات بشه چه فرقی؟
تو بحث وحدت موضوعه. اگر یک چیزی سبب حمل بشه، یعنی واسطه در عروضه، یعنی جز مقومات نیست، واسطه است که این حکم به من برسه. یعنی چی؟ این ادله. ادله چی هن؟ آیات و روایات و اینها. الان خام اینجا هستش، چیزی به من میرسه؟ نه، من مقلد چیزی بهم نمیرسه. یه واسطه در عروض میخواد که از دل اینها احکام رو بکشه برسونه به من. اون رأی شماست. رأی شما صرفا واسطه رسیدن این احکام از دل این منابع به من مقلد هست. این میشه سبب عروض، مقومش نیست. اما آخوند ثابت میکنه که مقومش، البته عرفا نه عقلا.
مقوم چه کار میکنه؟
مقوم یعنی چی؟ یعنی این حکم بدون رأی شما هیچه. حجیت این حکم که به من داره میرسه به رأی شماست. اگر رأی شما رو ازش بگیری هیچ. دقت کردید؟ یعنی اینطوری میشه، موضوع این دوتان، یکیش نباشه موضوع نیست. اما واسطه در عروض نه، رأی شما، اجتهاد شما، استنباط شما، تحصیل حجج و مبانی شما واسطه رسیدن حکم از دل مبانی و منابع به منه. همین
سبب.
بله، سبب میشه. لا من موقع ولکنه لا یخفا یک، این انهو بنویسید یک، یعنی جواب اول. گرفتید؟ سه تا جواب گفتیم نیده دیگه. یک، یقین نیست. دو، وحدت موضوع نیست. سه، نقض میشه با اون بحث پیری و بیماری جنون. انه لا یقین بالحکم شرعا سابقا. ببینید، سابقا اون عزیزی که میگفت یقین فعلی یعنی چی؟ یعنی تو همون سابق ما یقین فعلی نداریم، یقینمون تقدیریه. ف، این فافای سببیته. چرا شما میگید یقینی نیست؟ میفرماید چون جواز تقلید یا به حکم عقل یا به حکم شرعه. اگه به حکم عقل باشه که عقل فقط منجز و معذره، ماورایش هیچی نیست، طریق الالواقع، معلوم نیست ما رو به واقع برسونه. اگرم شرعی باشه، ما تو شرعیت قائل هستیم که جعل امارات یعنی تنجز و تعذر، یعنی همون حکم عقل. در دو صورت یقین نداریم. البته گفتم این جواب، جواب مبنای طبق مبنای اونایی که اینو قبول میکنن که اکثریت قبول ندارن.
شما شر رو
مقابل
عقل قرار
دادید، ایشون
نقل
میگن. بله بله. فإن، این فافای سببیته. به سبب این که جواز تقلید امکان به حکم العقل و قضیه الفطره، قضیه یعنی مقتضا، مقتضای فطرت یعنی حکم عقل عملی. گوش میدید؟ و مقتضای فطرت است که حکم عقل عملی است کما عرفت. فواضحون، چرا فواضحون دوستان؟ چی واضحون؟ عدم جریان استصحاب واضحه. چرا؟ خودش میگه فا واسفای سببیته. چرا واضحه؟ چون انهو حکم عقل لا یقتضی از ید من تنجز ما اصابه من التکلیف والعذر فی ما اخطأ و هو واضحون. حکم عقل تنها چیزی که به ما میرسونه بیشتر از این نیست که اگر اصابت کرد به اون تکلیف واقعی منجز است و اگر اصابت نکرد و خطا رفتیم معذر است و این یک مسئله کاملا واضحی است. و امکان اون جواز، جواز تقلید به نقل، یعنی نقلی بود، یعنی به حکم شرعی بود دیگه، دقت کردید چه اتفاقی میفته؟ فکذالک، فکذالک یعنی چیز دوستان؟ فکذالک یعنی فکذالک لا یقتضی از ید من تنجز ما اصابه من التکلیف والعذر فی ما اخطأ. این کذالک به کل اون جمله بالا میخوره. الا ما هو تحقیق، بنابر اون نظر دقیق تحقیقی که ما تحقیق کردیم که مبنای جعل امارات صرفا تنجز و تعذر. همین، یعنی اگر شرعیش هم کنیم نقلیش هم کنیم طبق مبنای ما همون حکم عقله. من، این من بیان ماهوت تحقیق، من ان مقتضای حجیت، حجیت امارات بنویسید، شرعن لیس الا ذالک، ذالک باز میخوره به تنجز ما اصابه من التکلیف والعذر فی ما اخطأ. این لا داره نظر چی رو میزنه؟
حکم
مماثله میزنه، اما تتمیم کشف رو نمیزنه چون شاگردش بعدن میاد. گرفتید؟ ایشون فقط نظر شیخ رو میزنه. لا فرمود من ان قضیه الحجیه شرعا لیس الا ذلک، لا انشاء احکام شرعیه. ببینید بردش سر چی؟ حکم، حکم میشه مدلول، حکم میشه مجعول. شرعیه علی طبق معداها، نماز جمعه واجب است، حکمش میشه چی؟ وجوب نماز جمعه. آیا واقعی است؟ ایشون میگه نه واقعی نیست. چیه؟ ظاهری است. یعنی میگم ظاهرا وجوب نماز جمعه مماثل با اون حکم واقعی. فلا مجال الاستصحاب ما قلده. ایشون میفرماید که بفرمایید مجالی برای استصحاب آنچه تقلید میکرد نیست، ما قلده اون احکامی که تقلید میکرد. چرا؟ چرا؟ لعدم القطع بهی سابقا. این دوباره رفت تو همون مبنای خودشون، چون ما قطع و یقین، یقین فعلی به اون ما قلده اون نداریم سابقا، الا على ما تکلفنا فی بعض تنبیهات الاستصحاب، مگر در بعض از تنبیهات استصحاب که منظور تنبیه دومه که ایشون اونجا به شدت خودشو به تکلف و سختی انداخت، به زور ثابت کرد که میشه بدون یقین فعلی هم استصحاب کرد، که ایشون حرفش این بود که یقین طریقیست، اماره جایگزینش میشه فقط تو این طریق، که جناب حضرت محقق ناعینی همین جایگزینی اماره رو برای به اصطلاح یقین گرفت و فرمود مبنای ما در جعل امارات، حجیت جعل امارات چیست؟ تتمیم کشفه. یعنی همین کاشفیت ناقصهی که اماره داره و طریق الالواقعه با صدق العادل، تعبدن یک کاشفیت تامهی و واسطیت در اثبات اون حکم واقعی داره تامتن، مبناش هم گذاشتن تتمیم کشف که میبرتش تو ناحیه دلیل نه تو ناحیه مدلول و حکم. فراجع خب فکر کنم تا همینجا کافی باشه. و صلی الله علی محمد و اهل بیت الطاهرین.